انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات یک مقام حکومت طالبان در مورد گروه القاعده و واکنش حکومت طالبان به گزارش اخیر سیگار. یک مسئول حزب الله لبنان با اعلام این که سید حسن نصرالله با دقت همه تحولات جنوب لبنان و نوار غزه و تقابل با دشمن صهیونیستی را پیگیری میکند تأکید کرد که عدم حضور دبیرکل حزب الله در رسانه ها بخشی از مدیریت نبرد است و هر زمان که لازم باشه ایشان سخنرانی میکنه. حسن فضل الله عضو فرکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد که رزمندگان حزب الله در جنوب لبنان با ارتش دشمن صهیونیستی مقابله کرده و تلفاتی را به صفوف نظامیان صهیونیست وارد کردند. و افزود مقاومت راهی را که برای دفاع از کشور انتخاب کرده به خوبی بلد است. ما بهترین رزمندگان خود ما را برای مقابله با دشمن صهیونیستی در جنوب لبنان آماده کرده ایم. مجاهدان مقاومت و خانواده های ثابت قدم اونا در خط مقدم برای دفاع از وطن و زمینمان هستند. ما در لبنان هیچ گزینه‌ای جز دفاع از کشور نداریم. این نماینده حزب الله در ادامه تاکید کرد که دشمن صهیونیستی برای تجاوز به لبنان برنامه‌ریزی می‌کنه، اما در حال حاضر آمریکا برای صهیونیست‌ها تصمیم می‌گیره و از ترس متحمل شدن یک شکست جدید رژیم اشغالگر را به عقب نشینی سوق داد. در حال حاضر لبنان هدف قرار گرفته شده و دشمن در کمین است، اما اشغالگران به خوبی می‌دانند که مقاومت با شجاعت در خط مقدم ایستاده است. حسن فضل الله گفت منافع لبنان و مردم آن اولویت اصلی مقاومت است. منافع لبنان است که مانع از دستیابی دشمن صهیونیستی به اهداف خود در غزه شود. همه ما به فکر دفاع از غزه و جلوگیری از رسیدن اشغالگران به اهدافشان هستیم. و درباره مواضع سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان درباره عملیات طوفان الاقصی و ای که او چرا تا این لحظه اقدام به سخنرانی نکرده اظهار داشت، سید نصرالله هر لحظه تحولات جنوب لبنان و غزه را دنبال میکنه و همراه با فرماندهان میدانی مقاومت بر مدیریت نبرد نظارت داره. حسن فضل الله تصریح کرد که سید حسن نصرالله کسی است که این نبرد را مدیریت میکنه و برای هر احتمال و سناریویی آماده است. ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان میگه که القاعده گروه تروریستی نیست بلکه برادرانی گروه هستند. منصور این اظهارات را دیروز در یک نشست مردمی در قندوز مطرح کرده. او با اشاره به حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده که منجر به کشته شدن نزدیک به 3000 تن شد گفت اونا یعنی القاعده مجاهدین و برادران ما بودند که از ظلم و ستم آمریکا به تنگ آمده بودند. ما اونا را در او وقت هم گروه تروریستی نگفته ایم و حالا هم نمیگیم. وزیر انرژی و آب طالبان تاکید کرد که شماری از گروه‌های تروریستی دیگر که با این گروه در جنگ با نظامیان حکومت‌های پیشین افغانستان و نیروهای آمریکایی کمک کردند از برادران مجاهد طالبان هستند. این در حالی است که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد چندی پیش در گزارش خود گفته بود که طالبان رابطه‌شان با شبکه القاعده و طالبان پاکستانی را تعمیق بخشیدند. بر اساس گزارش طالبان زمینه فعالیت بیشتر گروه‌های تروریستی را مساعد کردند و خطر تروریسم در افغانستان زیر اداره طالبان در حال افزایش است. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی افغانستانی و فعال رسانه‌ای. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌ایتان.
سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان دیروز در یک نشست مردمی در قندوز اظهاراتی داشته، از جمله ای که گفته که القاعده گروه تروریستی نیست بلکه برادران این گروه هستند. ارزیابی شما رو بشنویم.
یکی از اتهاماتی که پیوسته متوجه طالبا از طرف جامعه جهانی بوده، همراهی طالبان با گروه‌های تروریستی در منطقه بوده. به هر حال گروه القاعده متهم به اعمال و انفجارات تروریستی در کشورهای مختلف هست. اظهارات این چنینی از یک طرف میتونه نشانه اختلاف دیدگاه در میان خود طالبان، جریان‌های درون طالبان باشه.
بله.
چون یک بخشی از طالبان تا حالا میخواستن که افکار عمومی رو قناعت بدن که اونا هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی از جمله القاعده نداشتن.
بله.
و این نشون میده که اگر هماهنگ نشده بوده، این نشان از یک اختلاف است، و اگر هماهنگ شده بوده، یعنی سیاست کلی طالبان بر همی بوده که این مسئله را به صورت علنی افشا کنن، این تبعاتش به هر حال برای مردم افغانستان سنگین خواهد بود، چون حکومت فعلی در افغانستان را بیش از پیش از افق مشروعیت شناسی از طرف سازمان های بین المللی دورتر میکنه و تبعات اقتصادی و حیثیتی به ازو برای مردم افغانستان پابرجا خواهد ماند.
آقای افشار، صرف نظر از مواضع اعلامی طالبان از طرف افراد مختلفی که در طالبان هست، که به نظر میرسه ملا عبداللطیف منصور اولین نفری است که داره در ارتباط با گروه القاعده صحبت میکنه و ای که اینا برادرای ما هستن، صرف نظر از این مسئله شما فکر میکنید که آیا واقعا طالبان ارتباط خودشان را با گروه های مثل القاعده قطع کردن و با اونا ارتباط ندارن و واقعا اینا رو تروریستی میدانن؟
من بعید میدونم که قطع کرده باشن، به خاطر از این که به هر حال اونا در اهداف مشترکی بودن، در ساختارهای مشابه دارن و به نوعی یک گرایش خونی و یک همپیمانی های خونی در طول سه دهه گذشته بین از اینا شکل گرفته. من فکر میکنم همچنان ارتباط سازمانی طالبان با القاعده و شاید یک سری گروه های دیگه حفظ شده.
بله. و فکر میکنید که کشورهای خارجی خصوصا امریکایی ها نسبت به این اظهارات ملا عبداللطیف منصور چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا افشار؟
بله. خب کشورهای همسایه و کشورهای جهان ممکنه بعضی ها به لحاظ ملاحظاتی که دارن فعلا سکوت کنن، واکنش جدی نشون ندن، بعضی هم شاید واکنش نشون بدن، ولی قطعا در سیاست ها و راهبردهایشان لحاظ میشه این موضوعات و در تصمیم گیری هایشون نسبت به این که در آینده چنو تعاملی با طالبان داشته باشن، این اظهارات مؤثر خواهد بود.
بله، شما اشاره کردین که این اظهارات میتونه برای مردم افغانستان تبعات داشته باشه، میشه که بیشتر در این ارتباط صحبت بفرمایید؟
خب افغانستان یک کشور از نظر اقتصادی بسیار فقیر، منابع زیرزمینی از او دست نخورده و نیاز به اکتشاف و سرمایه گذاری هست. انجوهای کمک رسان افغانستان ترک کردن، افغانستان در کل امروز از به نوعی بار دیگه به فراموشی سپرده شده در عرصه بین الملل. نیاز هست که افغانستان در محراب توجه جهانیان قرار بگیره و از این طرف طالبان باید زمینه که فراهم بکنه با تشکیل دولت مشارکتی و به هر شکل دیگه با برگرداندن یک سری حقوق اجتماعی اقوام و مذاهب تا زمینه مشروعیت و شناسایی حکومت طالبان از طرف مجامع بین الملل تسهیل بشه که اونا بتونه افغانستان از ظرفیت هایی که داره استفاده بکنه و بر فقر و مشکلات مردم افغانستان فائق بیایه.
بله.
چنین اظهاراتی متاسفانه اونمو دورنمار تاریک و تاریکتر میسازه و در بین کشوکوس ها و اظهارات ناپخته یا پخته سیاسی و موزی گیری های مردم افغانستان هست که مانند همچنان که تصور میشه بین دو سنگ آسیاب گیر کردن و روز به روز کمر از اونا داره خورد و خوردتر میشه.
خب اگر واقعا اینا ارتباط داشته باشن با بعضی از گروه های تروریستی مثل القاعده که شما هم در صحبت هایتون داشتید که تصور نمی کنین که اینا ارتباطشون با القاعده قطع کرده باشه. در طولانی مدت باز این مسئله میتونه بر مردم افغانستان تبعات جدی داشته باشه، این ارتباط مخفیانه ای که اینا با القاعده دارند.
خب افغانستان چند دهه است که از ناامنی ها و جنگ های داخلی داره رنج میبره. باید نیروهایی که به هر شکلی در گروه های جنگ طلب مثل القاعده و داعش حضور دارن و اینا تافته جدا بافته از ملت و مردم افغانستان محسوب میشن، اینا باید از جغرافیای افغانستان طرد بشن و هر گونه ارتباط با اونا قطع بشه و الا اینمی اوضای نابسامانی که در طول چند دهه گذشته مردم ما تجربه کردن ممکنه دههای آینده هم استمرار پیدا کنه.
بله، خب آیه افشار، ما بسیار سپاسگزاریم از شما که امروز هم با ما همراه بودید، صحبت‌های خوبی بود و تحلیل شما را در ارتباط با موضوع برنامه شنیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما آیه افشار.
قربان شما، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار. خب گفتگو کردیم با محمد داود افشار، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی، در ارتباط با صحبت‌های ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان که گفته بود القاعده گروه تروریستی نیست بلکه برادرانه این گروه هستند. ساعت 7:02 است و ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بلال کریمی در واکنش به گزارش سیگار مبنی بر دخالت طالبان در بخش کمک‌های بشردوستانه و آموزش ای کشور گفت که گزارش سیگار درباره مسائل افغانستان به دور از واقعیت است. معاون سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش اخیر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان مبنی بر اینکه طالبان به طور غیر مستقیم به کمک‌های بشردوستانه در بخش آموزش دسترسی داره میگه که یافته های این گزارش دور از واقعیت است و حکومت سرپرست تمام مسائل را بر بنیاد منافع کشور تنظیم میکنه. جان سبکو بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش ادعا کرده که طالبان به طور غیر مستقیم به کمک های بشردوستانه در بخش آموزش دسترسی دارند. در گزارش 37 صفحه سیگار همچنان آمده که پس از روی کار آمدن طالبان شماره ثبت نام کننده های برنامه های تحصیلی دانشگاه های خصوصی 50% کاهش یافته. افزون بر آن، سیاست های آموزشی حکومت سرپرست سبب کاهش ثبت نام دانش آموزان در مکتب ها هم شده. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش با رسانه ها گفته که اظهارات این اداره در مورد مسائل افغانستان به دور از واقعیت می باشد. طالبان تمام مسائل و امورات و تمام چیزهایی که در افغانستان جریان داره را مطابق اصول و منافع کشور خودش تنظیم می کنه. پیش از این هم شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که 56 برنامه کمک‌های بشری در افغانستان به علت مداخله طالبان متوقف شده. تحلیلی بشنوید از سید مسعود، استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد و آگاه مسائل اقتصادی.
سیگار یکی از سازمانه است که با اعتبارترین حرکت ها را در قسمت مالی آمریکا انجام میتن و فکر میکنم که گزارشاتشان از لحاظ آمریکا و از دید آمریکا بسیار صاحب است و از این لحاظ بالا از او زیاد توجه میکنن. حرکات سیگار میکنم در تن وقت بررسی ها را انجام میتن، بررسی ها به اساس ارقام صورت میگیره و ارقام هم او ارقام است است که به اساس یک سند مصرفی که آمریکایی ها دارن او را مورد مطالعه قرار میدن. لذا حرفایی که سیگار میزنه از دید سند مصرفی آمریکا میگم، من میگم درست است، مشکل ندارم، به افغانستان پول رسیده، ولی که افغانستان هم وقتی که میرن و در حقیقت میبینن و او را تطبیق میکنن هم به اساس مصرف است، به اساس یک سند مصرفی او را میگذرانن. این حال گپ یه است که پول واقعا رسیده در افغانستان، ولی دولت و حاکمیت افغانستان از او آگاهی نداره. باید آگاهی شود که آگاهی پیدا شود که پولی که روان کرده آمریکایی‌ها واقعا به تعلیم تربیت مصرف کردن نکرده. برای اینکه اگر در تعلیم تربیت مصرف کرده باشه، او پرنسپ دیگه خوده که میگه ما تنها کمک‌های بشرخانه و انسان دوستانه را انجام میدیم و کمک‌های اقتصادی نمی‌کنیم و دستاوردهای دیگه، اونو درخت نقش شده بر از نظر آمریکایی‌ها و آمریکایی‌ها را بردن به تعلیم تربیت مصرف کردن و حاکمیت قشیر واضح است به که شما در تعلیم تربیت در سکتور شما مصرف میکنید و یه هر حاکمیتی که باشد، چی حاکمیت افغانستان باشه چی حاکمیت های در کشورهای دیگه باشه، اونها دخالت خود دارن. از این رو من فکر میکنم که به صورت اینم نگفته، به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم، بله به صورت غیر مستقیم تمام کمک هایی که میرسه در افغانستان در حقیقت حاکمیت به او دسترسی داره. یکی از گپایی که بسیار عمده وجود داره که تمامی کمک هایی که آمریکایی ها به افغانستان انجام میدن در چوکات حرکات سیاسی و تاندازی استخباراتی حرکت انجام میدن، به این معنا که هیچ شما گفته نمیتونن که حال فعلا فضای آمریکا در افغانستان کاملا خالی است و شما دست آمریکا را دیده نمیتونید. آمریکایی ها در حد هر هفته 40 میلیون دلار برای ثبات نسبی پول میدن. خود سیگار اعلان کرد که 2 میلیارد و 300 میلیون دلار در دو سال تحویل کردن و در پالوش شما میبینید که حساب ملل متحد گپا که 3 میلیارد دیگه به کار رفته. از این من فکر میکنم که حرکاتی که انجام میشه به صورت مستقیم حرکت داده نمیشه، ولی سیگار چیزی را که انجام میده ای است که نوع افشاگری میکنه، چیزی را که با تعلیم تربیت دادیم و باید با او اختصاص دادن میشد که باید از مقدار پولی که در تعلیم تربیت به کار برده شده و اندازی که اونجا باید افزایش میافت و فیصدی که باید افزایش میافت از تعلیم تربیت نیست، معنای گپی است که حرکات وارونه است و در حقیقت ای عکس موضوع را نتیجه داده. یعنی مراد داره که سیگار به صورت غیر مستقیم مطرح میکنه بر دولتش که حرکات و پولهایی که داده شده به منظور مصرف در تعلیم و تربیت، این نه تنها برای افزایش کیفیت و کمیت معارف و تحصیلات عالی به کار نرفته، بلکه عکس نتیجه داد. این نوع افشاگری از اسپاد رقت آمریکایی خود میگن ما نمیکنیم این کار را. و جانب دیگر سیگار خرد نیست. یعنی مانا در آمریکا کسایی که از بیرون کار میکنه مسئله کمک های مالی آمریکا در کل دنیا سیگار کار را بسیار انجام میدن. مانا داره که در اینجا عمدتا مسئله مالی مطرح میشه و مسئله منابع پولی و مصرف از این مطرح میشه. مصرف از این عمدتاً سیگاری ها زیادتر ممی گزارشش به صنایع آمریکا بسیار مورد قبول است و صنایع آمریکا رو شما میفهمین که در حقیقت یک نیروی بازدارنده و یا تشویق کننده دولت آمریکا است. از این لحاظ فکر میکنم که تاثیرات فراوان را بالای از طریق از دلیز چنین گزارش بالای آمریکا بله وارد میکنه و یا آمریکا به صورت مثبت یا منفی و یا شاید هم زیاد مخفی‌تر حرکت کنه تا یک پوشش باشه. برای اینکه پوشش آمریکایی‌ها ندریده، بلکه تنها سیگار است که پوشش باز میکنه و میگه که در این سال وقتی که کمک شده از جانب آمریکایی‌ها، این کمک توسط حاکمیت دسترسی پیدا شده. موقعی که شما به تعلیم تربیت کمک میکنید، تعلیم تربیت حرکت میکنه، چگونه نمیتونه که بازور هم حاکمیت افغانستان باشه و دسترسی به همین مسئله تعلیم تربیت نداشته باشه. از جانب دیگه حتی امنیت که میگیرن، امنیتشون میگیرن و در حقیقت تو امنیت هم پول میگیره به خاطر که امنیت مکاتب یاره میگیره و پانتونا و دانشگاه هم در حقیقت قسمتی از مصارف است که باید حاکمیت انجام بده، ولی اون حاکمیت قسمتی از اون مصارف از آمریکا به منظور اجرای خدمات امنیتی انجام میده.
خب تحلیلی شنیدید از سید مسعود، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. ساعت 7:10 است و ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. نهاد افغانستان آری از پولیو از آغاز کارزار واکسین بیماری فلج کودکان یا پولیو سر از فردا در 14 ولایت افغانستان خبر داده. بر اساس اعلامیه‌ای که در صفحه افغانستان آری از پولیو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، این کارزار در ولایت‌های تخار، قندوز، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، کابل، پروان، ننگرهار، خست، پکتیا، پکتیکا و غزنی آغاز میشه. در این اعلامیه از باشندگان این ولایت ها خواسته شده که همه کودکان زیر 5 سال را واکسین کنند تا بیماری فلج اطفال از افغانستان محو شود. پیش از این هم چندین دور کارزار واکسین بیماری فلج کودکان توسط وزارت صحت عامه طالبان با همکاری سازمان‌های مددرسان در ولایات مختلف افغانستان برگزار شده بود. در سال جاری 4 مورد مثبت بیماری فلج کودکان در افغانستان ثبت شده که همه در ولایت ننگرهار هست. اینم عرض بکنیم که در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که بیماری فلج کودکان در اونا به صفر نرسیده. در 2 سال اخیر بیش از 400 منازعه خرد و بزرگ از طریق جرگه‌های قومی در افغانستان حل و فصل شده. در بخش‌های از افغانستان به ویژه در جنوب و شرق سال هاست که بسیاری از مسائل در جرگه‌های قومی حل و فصل میشن. بزرگان قوم فیصله‌های این جرگه‌ها را بسیار معتبر میدانن و میگن که این رسم را از پیشینیانشان به ارث گرفتن. در این بخش‌ها کمتر کسانی حاضر هستند که برای حل مسائل به نهادهای عدلی و قضایی رو بیارن. فیصله جرگه درباره هر مسئله فیصله نهایی است و طرف‌های دخیل نمی‌توانن از این فیصله سرپیچی بکنن. کسانی که سرپیچی کنن با مجازات روبرو میشن. و اما مسائلی هم هستن که در یکی دو جرگه فیصله نمیشه و حل مسائل در چندین جرگه و حتی سالها به درازا میکشه. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد. میخوایم که در ارتباط با همین مسئله با زاهد صحبت بکنیم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو میشنویم آقای زاهد.
تشکر، همچنین وقت شما هم بخیر و سلام به شما شنوندگان برنامه انعکاس. حل و فصل منازعات و مسائل مورد اختلاف در جامعه افغانستان همواره نسبت به حکومت‌ها و نسبت به حل و فصل آن در ادارات و ارگان‌های رسمی دولت‌ها مردم علاقه زیاد به جرگه های قومی دارد و این جرگه ها نسبت به این ادارات و قوانین پیچیده یا در مورد این که اداهای زیادی هستند که فیصله ها بر عدالت استوار نیستند و یا این که ادارات یک سیستم بسیار پیچیده عدلی و قضایی در افغانستان است و از این خاطر افغانستان از سالها به این طرف در یکی از فاسد ترین کشورهای دنیا به شمار میاد و در صدر جدول میاد و این کار باعث شده که مردم زیادتر به جای حل منازعاتشان به ادارات یا محاکم و سرانوالی ها به جرگه های قومی برود. ارزگان در جنوب افغانستان ولایت مربوط به حوزه قندهار است که در این ولایت هم بزرگان قومی، جرگه های محلی و قومی از جایگاه خاص برخوردار است و مسئولین و رهبران قومی و مردم این ولایت میگویند که در این ولایت هم جرگه های قومی و حل فیصله ها توسط این جرگه ها در این ولایت جایگاه خاص خود دارد و ارقام نسبتا بالایی دارد. مسئولین در ولایت اروزگان میگویند که آنان در 13 ماه گذشته 22 قضیه بزرگ منازعه را با کمک جرگه های محلی حل کردند. در عین حال تعداد از مردم میگویند که حل اختلافات از طریق جرگه های محلی زمان کمتر میبرد و تصامیم این جرگه ها نیز مورد قبول طرف های قضیه میباشد.
بله آقای زاهد، رضایت خانواده ها از تصمیم های این جرگه ها تا چه میزان هست و دیگه ای که آیا آماری در دست هست که چه تعداد دعاوی از این طریق حل شده؟
تعدادی از خانواده ها که این گونه قضایا داشتن و از طریق این جرگه ها فیصله شده فعلا خوشحال هستند. دو خانواده ای که 2 ماه پیش مشاجرات لبزیشان به جنگ و خشونت و مسائل پیچیده رسید، اکنون دور یک دسترخوان نشسته و با هم غذا میخورند و این دو خانواده از طریق جرگه محلی با هم آشتی شدند. مفتی فضل حق به عنوان یکی از اعضای جرگه در حل این قضایا نقش فعال دارد. حکم جرگه را برای این دو خانواده چنین اعلام کردند و او گفت که تصمیم در مورد جنجال قتل حمید الله که از سوی عبدالغنی کشته شده بود چنین گرفته شده که عبدالغنی یک مقدار پول که از سوی جرگه تعیین شده با حاجی ولی جان پدر حمید الله بپردازد و این قضیه از جانب هر دو طرف پذیرفته شده است. بعد از بحث بسیار پیچیده و طولانی به فیصله ها میرسد و این فیصله ها اونقدر هم زیاد آسان نیستند. در همین حال مولوی مختار عامر اقوام و قبایل ولایت اروزگان میگویند که در 13 ماه گذشته 22 قضیه خرد و بزرگ از طریق جرگه های محلی در این ولایت حل و فصل شده است. میگویند که حل اختلافات از طریق جرگه های محلی سودمند است، زیرا زمان کمتری می‌طلبد و تصامیم آن برای همه طرف‌ها رضایت بخش است. با گفته او در 13 ماه گذشته این 22 منازعه است که با کمک سران قبایل و علمای دین از سوی جرگه ها حل شده است. قابل یادآوری است که در 2 سال گذشته روند حل منازعات و اختلافات در ارزگان از طریق جرگه های محلی سرعت یافته و منازعات زیاد در این ولایت حل و فصل شده است. این تنها ارزگان نیست، بلکه در اکثریت ولایت های جنوب افغانستان جرگه ها از نفوذ و قدرت خاص برخوردار است و طوری که در آغاز گفتیم مردم نسبت به رفتن به ادارات و تایید کردن پروسیجر طولانی سیستم عدلی و قضایی افغانستان و خصوصا افرادی که زیاد با سیستم و اداراتی و پروسیجر طی مراحل قضایی و دعوایشان آشنایی خاصی هم ندارد، پس همین مختصر ترین راه برای حل مشکلشان است و مردم با آن عادت کرده و نسبت به ادارات به این جرگه ها علاقه از گذشته هم زیاد بود و هنوز هم این سنت دیرینه اقوام و قبایل در افغانستان با برجاست و از مورد استفاده آن هم بیشتر می باشد.
بله.
و هنوز هم مراجعین زیاده دارد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد. چهارمین محموله کمک های مردم ایران برای زلزله زدگان افغانستان از مرز دوقارون در شرق خراسان رضوی ارسال شد. هادی رمضانی رئیس جمعیت هلال احمر تایباد ایران گفت این محموله از سوی مردم تایباد جمع آوری شده و در مناطق زلزله زده زندجان در ولایت هرات توزیع میشه. رمضانی افزود اقلام اهدایی شامل انواع مواد غذایی، روغن، برنج، کنسرو، پتو و فرش به وزن 40 تن است که وارد افغانستان شد. رئیس جمعیت هلال احمر تایباد تصریح کرد که تاکنون در 3 مرحله قبلی افزون بر 690 تن انواع کالاهای اهدایی با 26 دستگاه تریلی از ایران برای مردم زلزله زده افغانستان ارسال شده. رمضانی خاطر نشان کرد که کمک‌های مردمی سایر مناطق ایران به مناطق زلزله زده افغانستان همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده هم چندین دستگاه کامیون به روستاهای زلزله زده ولایت هرات از سمت گذرگاه رسمی دوقارون ارسال خواهد شد. ولایت هرات از 7 اکتبر شاهد چندین زلزله و پس‌لرزه قوی بوده که باعث شد شمار زیادی از شهروندان این ولایت هنوز هم در خیمه‌ها و فضای باز شب و روز را سپری بکنند. این زلزله‌ها حدود 1500 کشته و بیش از 2000 زخمی بر جای گذاشته. وزارت مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرد که امروز بیش از 100 تن از مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان از طریق مرز تورخم با افغانستان بازگشتند. بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان پس از تصمیم این کشور مبنی بر اخراج مهاجرین غیر قانونی افزایش یافته. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری و می‌خوایم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. برگشت خانواده های افغان از کشور همسایه پاکستان روز به روز افزایش می‌یابد. بخت جمال گوهر مسئول انتقالات در شهرک مرزی تورخم گفته است که تنها به روز یک شنبه آخر ماه میزان 515 خانواده مهاجر افغان از کشور همسایه پاکستان که اسناد قانونی اقامت دارند کشور را نداشتند از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است. به گفته آقای گوهر که تعداد مجموعی این خانواده ها بیشتر از 3000 نفر می شود که شامل زنان و کودکان نیز می باشد. امیر انتقالات در شهرک مرزی تورخم گفته است که این خانواده ها و خانواده هایی که در گذشته برگشتند و یا در آینده برمیگردند با اداره مهاجرت بین المللی سازمان ملل یا IOM معرفی می شود تا از اونجا کمک های اولیه را به دست بیاورد و همچنان پول انتقال کرایه شان با مناطق اصلی شان را به دست بیاورد.
بله.
او گفته است که خانواده هایی که بر می گردد و بیشتر تلاش می شد تا همه آنها به مناطق اصلیشان انتقال داده شود و در ننگرهار تنها کسانی که باشندگان ولایت ننگرهار هستند اجازه سکونت داده شود. این در حالی است که یک منطقه در نزدیکی شهرک مرزی تورخم به نام شهرک موقتی بودوباش برای خانواده های برگشته در نظر گرفته شده، اما تا اکنون هیچ گونه خدمات اولیه در این شهرک دیده نمی شود و اداره ولایتی گفته است که مصروف آماده نمودن خدمات اولیه از قبیل چادر و آب آشامیدنی، تشناب و همچنان خدمات صحی در این شهرک می باشد. یک بیمارستان عاجل 20 تخت خوابی در شهرک تورخم برای خانواده های برگشته نیز در نظر گرفته شده، اما آنطور که لازم است تا اکنون خدمات خوبتری به خانواده های برگشته ارائه نشده. اما مسئولان اداره صحت گفته است که این بیمارستان را از هر لحاظ تعمیل و تجهیز می نماید تا خدمات خوبی را به خانواده های برگشته ارائه نماید. افزایش خانواده های برگشته از پاکستان در حالی صورت می گیرد که حکومت پاکستان برای تمامی افغان های مقیم در آن کشور که اسناد قانونی اقامت در پاکستان ندارد برای مدت یک ماه وقت داده بود تا داوطلبانه به کشور برگردند، که از این مدت تنها نزدیک به 10 روز دیگه باقی مانده که بعد از آن پاکستان گفته است با توسل به زور خانواده هایی که اسناد قانونی اقامت در کشور پاکستان را ندارد از کشور اخراج میکند. در تازه ترین معلومات گفته شده که حکومت پاکستان فروشگاه ها و محلات کاروباری مهاجران افغان در شهرک موسوم به شهرک بور در ایالت خیبر پختونخوا را تخریب کردند و آنها را وادار به برگشت به افغانستان کردند. این که حکومت افغانستان بعد از تکمیل شدن تاریخ تعیین شده آمادگی برای برگشت کتلوی مهاجران افغان را خواهد داشت یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن در آینده روشن خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم آقای شینواری، از شما با شما خدافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری. ساعت 7:22 دقیقه است، فرصت خیلی کمه، ما یکی دوتا خبر رو بخونم خدمت شما دوستان. سفارت حکومت طالبان در تهران در یک خبرنامه در شبکه ایکس از ملاقات مولوی فضل محمد حقانی سرپرست سفارت در تهران با دکتر هاشم داداشپور معاون وزیر علوم و سازمان امور دانشجویان جمهوری اسلامی ایران در مقر این سازمان خبر داده. بر اساس این خبرنامه در این ملاقات روی مسائل مربوط به دانشجویان افغانستانی در ایران و روند صدور پاسپورت ماشین خان بحث‌های مفید و پردستاوردی صورت گرفته و سازمان امور دانشجویان ایران و اکثر خواست‌های سفارت مبنی بر ایجاد سهولت در روند پذیرش دانشجویان و سایر موارد دیگر جواب مثبت ارائه کرده. یک خبر دیگه این که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با فریدون سنلی اوغلو ارزیابی کننده مستقل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده ویژه این سازمان اظهار داشت که در افغانستان باید مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران بازگشایی شود. حامد کرزی همچنین افزود که تفاهم ملی تنها راه برقراری صلح و ثبات در افغانستان است. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد هم ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زلزله هرات درباره شرایط فعلی افغانستان تبادل نظر کرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و تأمین امنیت در افغانستان را مؤثر دانست. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio در این مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.